بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، فصلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مطلب مورد بحث، ذکر اخبار و روایاتی که در مورد بیع عنب به شخصی که عنب را خمر می سازد، روایات و اخباری بود که در این مورد وارد شده است. هر شد به این که اخبار و روایات دو دسته هستند. طایفه اولا دلالت داشت بر جواز بیع عنب به شخصی که علم داریم عنب را خمر می سازد. طایفه ثانیه اخبار و روایاتی است که دلالت داره بر حرمت بیع عنب در محل بحث ما. اون روایات داله بر من، روایت اول، روایت صابر قال سألت ابا عبدالله عن الرجل یعاجر بیته فیباء فیه الخمر قال حرام اجره. آدرس روایت وسائل الشیعه جلد 12 صفحه 125 باب 39 من ابواب ما یکتسب به حدیث 1. صابر میگوید که امام علیه السلام را سوال کردم از شخصی که دار خود را، منزل خود را اجاره میدهد برای فروختن خمر. بنده خدا بیت این شخص را اجاره کرد، برای چه کاری؟ برای فروش خمر. امام علیه السلام فرمودند که اون اجری که میگیره، اجرتی که میگیره، مال الاجارهی که دریافت کنه بابت اجاره بیت حرامه. بالا ظهور در حرمت وضعی هم دارد. خوب ممکنه بگین این روایت مربوط به اجاره است و ما در بیع عنب بحث بکنیم و لذا مثلا کسی بخواد تفصیل بده بین بیع عنب لتخمیر و بین اجاره دادن محل برای فروختن خمر، کما این که بعضی گفتن اینو فرق گذاشتن، گفتن این روایت مختص مورد اجاره، ربطی به ما نحنفی نداره. اما اون چه در پاسخ گفته می شود این است که فرقی بین اجاره و بیع در این موارد نیست. اگر اجاره دادن بیع برای فروختن خمر ممنوعه، از این کلام استفاده میشه که فروختن عنب برای تخمیر ممنوعه. حالا به این شکل مثلا بخوان نتیجه بگیرن عدم الفرق را، که البته باز این عدم الفرق را هم بعضی باز به نحو دیگری خصه برش وارد کردن، گفتن در اونجا فروختن خمر حرامه و حرمتش مسلم و قطعی، اجاره دادن بیت برای فروش خمر انجام دادن مقدمه ایست از مقدمات فروش خمر. یعنی مقدمه حرام رو فرد انجام داده، یا بگو سبب حرام رو انجام داده، یا بگو که اعانت کرده او را بر اثم، از این قبیل عناوینی که بر مورد بحث صادقه. در مورد بحث که فروختن عنب باشه برای اینکه آن را خمر درست کند، همین عنوان هم اگر صدق کرد که ظاهرش این صدق میکنه، نتیجهش باید عدم الفرق باشد بین الاجاره و بین بی عنب تخمیر. خیلی خوب، حالا روایت بعدی روایت ابن عزینه است، که این روایت ابن عزینه مکاتبه است. ابن عزینه گوید که کتبت الى ابی عبدالله علیه السلام اسأله عن رجل له خشب فباعه ممن یتخذه برابط. سؤالم از امام علیه السلام در مورد شخصی که صاحب خشب هست، بیع میکنه خشب را به کسی که با این خشب و چوب رابط میسازد. فقال لا بأس به، ساختن به اصطلاح رابط با خشب جایز نیست، اما فروختن خشب به کسی که رابط میسازد منعی درش نیست. و بعد دنبالش داره که و ان رجل له خشب فباعه ممن یتخذه سلبانا قال لا، کسی که خشب خود را می فروشند به شخصی که این خشب را سلبان درست می کند، سلیب می سازد، حضرت فرمودن لا، این کار رو نباید انجام بده، ممنوعه. حالا این روایت ها رو میخونیم، بعد اون وجوهی که برای جمع شده دوباره برمیگردیم مرور میکنیم. این روایت هم همون آدرس قبل، الا این که او در باب 39 بود، این روایت در باب 41 حدیث 1 وسائل شیعه جلد 12 صفحه 127 باب 41 حدیث 1. روایت سوم که در اینجا ذکر میشه روایت عمرو بن حریفه، قال سألت ابا عبدالله عن التوت ابیعه ممن یصنع الصلیب والصنم قال لا، میگه که سوال کردم حضرت رو از توت بفروشم آن را به کسی که با این مثلا توت، چوب توت صلیب میسازد و صنم. حضرت فرمودن نه، بی نکن، من کرد از بی، نهی از بی ظهور در حرمت بی دارد. پس ملازمی فرمید که این اخبار و روایات دلالت بر منع بیع محل بحث ما دارد. آدرس این روایت هم همین رسال شیعه با همی توضیحاتی که ذکر شد، حدیث 2 وسائل شیعه جلد 12 صفحه 127 باب 41 حدیث 2. و اضافه کنید به این روایاتی که ذکر شد اون اخبار و روایاتی که دلالت دارند بر حرمت بیع صلاح به اهل حر، که بحثش رو در آینده انشاءالله قایم داشت، فروختن اسلحه به کسانی که در جنگن ممنوعه، حرامه. از اون اخبار و روایات استفاده میشه که بیع عنب به کسی که
عنب را خام درست می کند ممنوعه، که این اخبار و روایات در وسائل شیعه جلد 12 صفحه 69 باب 8 من ابواب ما یکتسب به، این احادیث و روایاتی که حالا بعدن هم به طور خاص مورد بحث قرار خواهند گرفت ذکر شده. و همینطور طایفه دیگر از اخبار که قسم دیگر از اخبار که تحت همین طایفه ثانیه قرار میگیرن، اخباری که ازش استفاده میشه که خدای متعال یا نبی مکرمش با هر دو تعبیر اومده بود در اون روایات، مذمت کرد خمر را و هر کسی که متلبس بشه به شیئی از اعمال مربوط به خمر. روایاتش هم متعدد بود، قبلا خواندیم، حالا آدرسی که اینجا ذکر میکنن وسائل شیعه جلد 12 صفحه 164 باب 55. بله، از اون اخباری که در مورد خمر آمده بود که 10 دسته مورد لعن و نفرین قرار گرفته بودن، همونطور که قبلا عرض کرده بودیم، این اخبار و روایات مورد بحث ما رو شامل میشه، از راه فحوا و طریق اولویت مورد بحث رو شامل میشه. اون 10 دسته مورد لعن خدا بودن، مورد لعن رسول اکرم بودن، خب پس این دسته و گروهی که عنب خود را میفروشن به کسانی که عنب را خمر میسازن، این کارم خلاصه ممنوعه. درست شد؟ البته مخفی نماند که بعضی از آقایون لعن رو دلیل بر حرمت به حساب نیاوردن. یه وقتی که این مطلب رو عرض کرده بودیم، گفتن که مثلا رسول خدا لعن کرد این گروه افراد رو، لعن و نفرین نشون از کراهت شدیده است، یعنی این عمل مکروه شدیدن، اما اینکه این فعل حرام باشه از لعن حرمت استفاده نمیشه. دارم اونجا عرض شد به این که این کلام، این حرفی که زدیم مال مرحوم آقا مصطفی است. بعضی هم گفتن که ایشون در اون مستند تحریر وسیله این حرف رو ذکر کرده بودن. بعد الا این که مثلا بگیم ما باشیم و کلمه لعن ظهور در همین دارد که اون عملی که به اصطلاح در پی دارد جواز لعن را، چون که راحت که نمیشه افراد رو لعن کرد، تقبیح شده به اصطلاح این که انسان ها یک دیگر رو لعن کنن، نفرین کنن، ملعون کذا که نمیشه به اصطلاح. اصل اولیه بر عدم جواز لعنه. اون جاهایی که میبینیم در لسان نبی مکرم اسلام یا در زبان حضرات معصومین علیهم السلام گروه مردمی مورد لعن واقع شدن، شاید بتوان استفاده کرد که جواز لعن دلیل بر حرمت اون فعله. بله، حالا لعن و نفرین باد بر افراد، دور باد از رحمت خداوند، اینا با این تعابیر نشون از اینه که فعل قبیحی است، فعل مبعد انسان است. ان الله تبارک و تعالی، ما باشیم و کلمه لعن میگیم ظهور در حرمت فعل داره، ظهور در حرمت داره، الا ما خرج، مگر مواردی که به اصطلاح به قرینه انسان میفهمد که نه، خب این شخصی که ملعون واقع شده، بله فعلی که انجام داده مثلا فرض کنید مکروه بوده، یا فعلش مثلا ترک اولا بوده، که اون چی که باید انجام میداد اولا رو ترک کرد، مستحبی رو از دست داد، اونا در واقع او قرائن هست که کمک میکنه به این که لن ظهور در این حرمت نداشته باشه. ولی ما باشیم کلمه لن بعید نیست که مثلا آدم بگه که نه اینا بالاخره حرامه. خیلی خوب، بعد خوب، پس مواجه هستیم با دو طایفه از اخبار و روایات که مضمونن با هم مختلفن. آقایون فقها در صدد جمع بین این اخبار بر اومدن که الحق و الانصاف کار شاق و سخت فقیه عمدتاً حل تعارض اخبار و روایات و ادله می باشد. یعنی وقتی بین ادله بالاخره تعارض هست، چگونه تعارض حل بشه؟ بعضی جاها کار خیلی سخت به نظر میاد، من جمله همین مورد محل بحث ما. وجوه جمعی که ذکر کردن، برخی چنین عمل کردن که اون اخبار من را حمله بر کراهت کردن و این تقریبا یک نرخی است. حالا خیلی جاها دیده میشه که اگر یک روایتی داشتیم ازش جواز عملی استفاده شد، جواز فعلی استفاده شد، بعد در کنار او نهی داشتیم، اون نهی رو حمله بر کراهت میکنیم. دقت فرمودیم؟ متداوله، بگیم اونجا نهی ظهور در حرمت نداره، دست از ظاهر نهی بر میداریم به خاطر اون دلیل بر جواز که در کنارش هست. خوب میشه در اینجا همین کارو کرد، چنانچه بعضی انجام دادن، گفتن که روایات مانعه رو حمله بر کراهت بکنیم. و ظاهرن بعضی از بزرگان این نحو جمع رو اسناد دادن، نسبت دادن به اصحاب، گفتن فقها این کارو کردن، فقهای شیعه خلاصه در این مورد همین کار انجام دادن. الا اینکه این جمع تمام نیست، یعنی درسته حالا این نرخ و قانونی است که اگر دو تا روایت داشتیم، یه روایت نهی کرد از فعلی، روایت دیگر اجازه داد اون عمل را و جایز شمرد، بگید که قانون همینه که نهی حمله بر کراهت بشه. اما در محل بحث ما نمیشه این حمل رو انجام داد، چرا که ظاهر اخبار مانعه قابل حمل بر کراهت نیست. مانند این روایت صابر که خونده شد که امام علیه السلام فرمودن حرامون اجره، این کلمه حرامون، لفظ حرامون قابل حمل بر کراهت نیست، یعنی بگو تصریح به حرمت کرده امام علیه السلام. یا اون روایات و اخباری که فروختن صلاح و اهل حر را حرام شمرده و بعد از روی اون اخبار خواستیم بگیم فروختن عنب به شخصی که خم درست میکنه، میدانیم آن را خم میسازد، به اصطلاح حرامه، تعابیر به نحوی است که صراحت در حرمت داره. ملاحظه فرمودین؟ صراحت در حرمت داره و لذا اینا رو نمیشه حمله بر کراهت کرد. بله بعضی از این اخبار و روایات شو میشد حمله بر کراهت کرد، مثلا اونجا که با کلمه لا امام علیه السلام حکم رو فرمود که نهی فرمود از فعل، حالا نهیش ممکنه نهی تحریمی باشه و ممکنه به خاطر بودن اون اخباری که دلالت بر جواز داره بگیم که او قرینه بر این است که لا ظهور در تنزیه داشته باشه به کمک قرینه به اصطلاح، یا اون اخباری که مورد لعن قرار داد ده گروه از مردم رو در ارتباط با خمر، با وجود اخبار مجوزه اون لعن رو حمله بر کراهت بکنیم، این ممکنه مثلا. اما بعضی از این عبارات که از معصوم برای ما نقل شده و به عنوان روایت مثلا محل بحث هست، با حمله بر کراهت همخوانی نداره، نمیشه حملش کرد بر کراهت. توجیه دومی که ذکر شده برای حل مشکل بین این اخبار این است که مرحوم محقق اردبیلی بنابراین چه که در حدائق از شود حکایت کرده از مرحوم محقق اردبیلی، ایشون اخبار مجوزه را هم کردن بر موردی که فروشنده می داند که مشتری خم درست می کند، می داند که مثلا یک از کارهایی که این مشتری انجام بده همین ساختن خمره، این رو می دونه. اما آیا همین عنبی را که بایه می فروشد همین عنب را به خصوص خم درست می کند؟ این رو نمیشه گفت. آیا خصوص همین عنب مثلا خمر میشه؟ معلوم نیست. الا اینکه این توجیه هم بفرمایید، چه این که بعضی از بزرگان همین رو ذکر کردن، گفتن منظور همینه که مثلا شخص عنب را به کسی میفروشه که اون سازنده خمره، اما خصوص این عنبی رو که میخره میره خم میکنه معلوم نیست. شاید همینطوری مثلا عنب رو استفاده کنه، شاید آن را تبدیل به سرکه بکنه. بذار بعضی از آقایون مثل سید در حاشیه بر مکاسب این توجیه رو قبول کرده و به این شکل جمع کرده بین دو طائفه از اخبار. الا اینکه اشکالی که بر این توجیه ذکر میشه اینه که این توجیهی که آقایون ذکر کردن با ظاهر اخبار مناسب نیست. این بی عنب ممن یجعله خمرا، ظهور در این داره که همین عنب، همین عنب مبی خمر میشه، یا در بعضی اون روایات دیگر که در بی اسیر بود خصوص اون اسیری که مبی واقع شده تبدیل به خمر می شود. لذا عبارت این بود که حضرت فرمود اون در وقتی که می فروشه حلال بعد میشه حرام، به معناش همینه که دیگه اسیر هین القلیان حلاله. بله او آغازش به اصطلاح اساره، حالا قبل از قلیان بگو اساره، اساره انگور الان حلاله، اما این رو میبره تا تبدیلش میکنه به حرام. این ظاهر در اینه که همین مبی، توجه کنید، همین مبی داره تبدیل میشه به حرام، و فروشنده میداند که همون چرا که فروخته است خمر میشه، نه اینکه مثلا بگید او سازنده خمره اما آیا همین انگور ما را خمر میسازد یا نه، این توجیه با این ظاهر تناسب نداره. توجیه دیگری بعضی ذکر کردن، گفتن که اخبار مانعه حمل بشه بر موردی که فروشنده شرط کرده در عقد، در عقد بیع شرط کرده همین غایت محرمه را، یعنی فروشنده به خریدار گفته میفروشم این عنب رو به تو به شرط این که آن را خم درست کنی، یا فروخ به عنب را با حالا اگر اشتراط رو ذکر نکردن، تصریح به شرط نکردن در عقد، قصدشون همین به اصطلاح تخمیر باشه، تواتیشون بر تخمیر باشه. اما اگر نه، تواتی در کار نیست، قصدی در بین نیست، اشتراطی در ضمن عقد ذکر نشده است، بفرمایید که حلاله، حلاله بدون هیچ کراهتی. بله، عنب را میفروشه، او شخص خریدارم این عنب را خام میسازه، اما تواتی در بین نیست، قصد من الجانبین در میان نیست، اشتراط در ضمن عقد نشده، اشتراط تخمیر نشده است. اینو بیان بگیم که مثلا جایز است و کراهتی هم نداشته باشه. اما این توجیه از جهاتی مورد خدشه قرار گرفته که آیا مثلا این توجیه خوبی است یا نه. اولا گفتن که شما هم میکنید بر صورتی که بایه شرط کرده با مشتری تخمیر را، خوب بره شخص مسلمان کمتر اتفاق بیفته که چنین شرطی بخواد در ضمن عقدش داشته باشه. او دنبال اینه که پول عنبشو میگیره بره دنبال کارش، بعد بیاد با مشتری شرط کنه که بهت میفروشم با شرط تخمیر، این نوعاً دایی و انگیزهی برای این کار نیست. بعضی اینطور اشکالی کردن، دایی وجود نداره برای بایه که شرط کند تخمیر را با مشتری، الا اینکه عرض میشه که نه، چرا دایی وجود نداره؟ با این مردمانی که انسان در کوچه بازار میبینه، مسلمون هم هستن اما برام این کارهای حرام انگیزه هم دارن، دایی و انگیزه براشون هست، خوش داره همین فساد رو نشر بده، چه بسا خودش شارب خمره، عنب رو میفروشه به کسی که او خم درست کنه، بعد بره از او خم بخره. حالا این خصوصیات و جزئیات در کلام اینها نیومده، اما ممکن این گونه باشه. یا مثلا بخره اینا رو و بعد به دیگران بفروشه، یا اصلا خراب شده. حالا بالاخره مضمون آیات و روایات هم هست که عده‌ای از کسانی، عده‌ای از انسان‌ها هستن که دوست دارن منکرات نشر پیدا کنه، منکرات پخش بشه، شایع بشه، خودش تو خلافه، بخواد که این خلاف رواج داشته باشه که قوش کمتر بشه. گفت که خودتو مثلا حالا در این مورد خودش نمیتونه مثل بقیه کنه، میخواد بقیه رو مثل خودش کنه. آدم بد اون نمیخواد درست بشه، اما در صدد هست که بقیه رو خراب کنه. لذا از جهت انگیزش هم بفرمایید که ممکنه نه برای فروشنده چنین انگیزه هم باشه. گذشته از این که ایشون در زیر کلامشون فرمود که این کار جایزه بدون هیچ کراهتی، اینم خلاصه محل تأمله که با توجه به این اخبار و روایاتی که در مسئله داریم در ارتباط با بحث خمر و اشباه آن، این قول بفرمایید که بدون، یعنی جواز بدون کراهت تمام نخواهد بود. للکلام تتمتون سیاتی انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.